خب سلام به تو که داری این بررسی عمیق رو گوش میدی. امروز میخوایم بریم سراغ یه مجموعه یادداشت خیلی خاص.
دقیقاً یادداشت‌های بی‌نظیری از سخنرانی 14 دکتر کریگ کینور.
آره، درباره یکی از کلیدی‌ترین متون باستانی یعنی باب‌های 14 و 15 رساله رومیان. خب راستش این منابع امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای برای تویی که به عنوان شنونده تو این دنیای پر از قطب بندی زندگی میکنی به شدت حیاتیه.
درسته، چون یه سوال محوری رو مطرح میکنه، اینکه چطور میتونی کنار آدمهای زندگی کنی که سنتها، باورها و سبک زندگیشون به شدت با تو متفاوته،
اونم بدون اینکه طردشون کنی یا درگیر این جنگهای بیپایان فرهنگی بشی. ببین دکتر کینر ما رو میبره به 2000 سال پیش، اما فضایی که ترسیم میکنه
عجیبه به نه؟
آره خیلی، به طرز عجیبی شبیه همین شبکه‌های اجتماعی امروز خودمونه، جایی که آدم‌ها مدام در حال مسدود کردن و خط زدن همدیگه هستن. بسیار خوب، بیاین موضوع رو باز کنیم.
حتما. خب برای ورود به این فضا باید نقشه روم باستان رو تو ذهنمون ترسیم کنیم. پاول یا همون پولس این نامه رو از شهر قرنتس مینویسه برای کلیسای روم،
که یه دیگه جوشان از فرهنگ‌های مختلف بوده.
کاملاً. اونجا یک گروه از مسیحیان یهودی تبار که تازه از تبعید برگشته بودن با مسیحیان غیر یهودی زیر یه سقف جمع شده بودن.
کسایی که خب هیچ پیش زمینه مذهبی مشترکی با هم نداشتند.
و تنش به بالاترین حد خودش رسیده بود. اما نکته جالب اینجاست که این اختلافات بر سر مسائل اخلاقی بزرگ نبود. یعنی چیزایی مثل قتل، دزدی یا بیبندوباری.
آره، چون پاول این خطوط قرمز رو قبلن تو باب 13 کاملا مشخص کرده بود.
دقیقاً. جنگ اصلی اینجا امسر سبک زندگی، رسوم روزمره و سنت‌هایی بود که هر گروه باهاشون بزرگ شده بود. این همون نقطه‌ایه که ما آدم‌ها به طور غریزی شروع می‌کنیم به ساختن دیواره‌های قبیله‌ای.
می‌دونی سنت‌های غریبه همیشه از بیرون خنده‌دار یا حتی ترسناک به نظر می‌رسن. دکتر کینر تو منابع به شوخی به یه نمونه جالب اشاره می‌کنه.
همون قضیه فیثاغوراسیا.
آره، اینکه فیثاغوراسی‌ها تو دوران باستان باورهای عجیبی درباره تناسخ و گیاهخواری داشتن، خب این برای بقیه مردم روم کاملا غیرقابل درک بود.
یه جورایی بهشون دششم آدمای عجب و غریب نگاه می‌کردن.
درسته، اما اگه بخوایم از این حاشیه‌ها عبور کنیم، میدان اصلی این نبرد فرهنگی تو روم همیشه یه چیز بود.
غذا. بله.
چون غذا فقط کالری نیست، غذا نشون دهنده هویت، تعیین میکنه تو با چه کسی میتونی سر یه میز بشینی.
مکانیزم روانی پشت این ماجرا فوق‌العاده قدرتمنده. ببین وقتی انسان‌ها احساس میکنن هویت فرهنگیشون در خطره، روی همین جزئیات روزمره به شدت حساس میشن.
پال تو این متن به دو گروه اشاره میکنه، درسته؟
آره، گروه اول رو پرهیزکاران مینامه. اینا کسایی بودن که به قوانین غذایی سفت و سخت یا همون رژیم کوشر خیلی پایبند بودن.
یعنی از خوردن گوشت هایی که تو بازارهای رومی فروخته میشد کاملا امتناع میکردن؟
دقیقاً. و خب در مقابل اونا گروهی بودن که پاول بهشون میگه خورندگان.
خورندگان، چه اسم جالبی.
آره، اینا افرادی بودن که احساس آزادی بیشتری می‌کردن، این محدودیت‌ها رو کنار گذاشته بودن و از تنوع غذایی لذت می‌بردن.
خب هشدار پاول تو اینجا واقعا بی‌نظیره. او مثل یه قاضی وارد نمیشه تا بگه حق با کدوم گروهه.
نه اصلا.
مستقیما میره سراغ دینامیک مخرب بینشون. پاول میگه پرهیزکاران نباید خورندگان رو قضاوت و محکوم کنن.
با استفاده از اون واژه یونانی کرینو.
درسته، کرینو. و از اون طرف هم خورندگان نباید به پرهیزکاران به چشم آدم‌های عقب مونده و ضعیف نگاه کنن و تحقیرشون کنن.
پاول برای توضیح این مسئله تمثیل خدمتکار خدا رو کیش میکشه که خیلی نکته ظریفی توشه.
میشه اینو بیشتر باز کنی؟
حتما. ببین تو دنیای رومی اینکه تو بری و خدمتکار یا برده شخص دیگه‌ای رو بابت کارش سرزنش کنی یه تخطی فاحش از حریم و قوانین اجتماعی بود.
یه جورایی یعنی به تو ربطی نداره.
دقیقاً همینه. این تمثیل یه پیامد روانشناختی عمیق داره. پاول عملاً میگه شما تو جایگاهی نیستین که برای کارمند یه سیستم دیگه تعیین تکلیف کنین.
اینجا همون جاییه که بحث اون سکو مطرح میشه، نه بیما؟
آره، مفهوم بیما. تو شهرهای باستانی مثل کرنت یا روم بیما یه سکوی سنگی بلند تو میدان اصلی شهر بود.
همون جایی که قاضی میشست.
دقیقاً. قاضی یا حاکم میرفت روی اون میشست و درباره اختلافات مردم حکم میداد. پال یادآوری میکنه که همه ما در نهایت باید در برابر سکوی قضاوت خدا بایستیم.
اوه، پس یعنی وقتی تو یکی دیگر رو قضاوت میکنی؟
آره. تو در واقع داری جایگاه خدا رو روی اون سکو غصب میکنی.
واو. بذار این تصویر رو برای تو شنونده عزیز به دنیای امروز بیارم. فرض کن وارد یه شرکت بزرگ تکنولوژی میشی که اصلا توش کار نمیکنی.
خب.
بعد یه راست میری سراغ برنامه نویس های اون شرکت و شروع میکنی به ارزیابی عمل کردشون. از کداشون ایراد میگیری و سرزنششون میکنی.
این کار نه تنها بیادبیه، بلکه اصلا جزء اختیاراتت نیست.
دقیقاً. یه اشتباه محاسباتی تو درک محدوده اختیاراتته. ما فقط کارمندان خدا هستیم، نه مدیر هم دیگه. اما خب اینجا یه چالش بزرگ ذهنی برام پیش میاد.
چه چالشی؟
اگه من نباید روی این سکوی قضاوت بیستم، پس مرز بین درست و غلط کجا میره؟ یعنی این به معنای تایید هر نوع رفتاریه؟
نه نه، اصلا مرزبندی پاول تو این نقطه خیلی هوشمندانه است. ببین، او اصلا درباره اصول اخلاقی مرکزی سازش نمی کنه.
یعنی اونا سر جاشونن؟
100%. اون اصول غیر قابل مذاکرن. اما مسائلی که اینجا مطرح می کنه مربوط به حوزه بومی سازی یا همون فرمول های فرهنگیه.
مثل چی؟
چیزایی مثل پوشش سر، نوع غذا یا حتی اینکه آیا با بوسه مقدس احوال پرسی کنین یا نه. اینا فرمول هایی هستن که تو فرهنگ های مختلف معنای متفاوتی دارن.
درسته.
پاول با وام گرفتن از آیه معروفی تو کتاب اشعیا که میگه هر زانوی خم خواهد شد، تأکید میکنه که سیستم قضاوت کیهانی از قبل توسط خدا طراحی شده
و ما نباید با قضاوت های فرهنگی خودمون این سیستم رو مختل کنیم.
دقیقاً همینه.
میدونی این استحکاک سر قضا یه جدایی به طور اجتناب ناپذیری به تقویم و زمان هم کشیده میشه.
آره، چون تو دنیای باستان نمیتونستی رژیم غذایی رو از تقویم جدا کنی.
دقیقاً. گوشت‌های خاص تو فستیوال‌های خاصی سرو می‌شدن و خب روزهای بازار با تقویم مذهبی گره خورده بود.
پس وقتی آدما سر قضا توافق نداشتن، عملاً سر مفهوم زمان و روزهای مقدس هم به بن‌بست می‌رسیدن.
تقویم‌ها همیشه یکی از قوی‌ترین ابزارها برای ساختن هویت قبیله‌ای بودن.
حتی تو میان خود جوامع یهودی هم جنگ تقویم‌ها به شدت جریان داشت.
مثل همون ماجرای اسنی‌ها و فارسی‌ها.
آره. اسنی‌ها یه تقویم خورشیدی دقیق داشتن، در حالی که فارسی‌ها از تقویم قمری پیروی می‌کردند.
و این تفاوت باعث می شد فستیوال هاشون تو روزهای متفاوتی برگزار بشه. نتیجه چی بود؟ حتی نمی تونستن با هم یه جشن مشترک بگیرن.
در واقع تو اتاقهای پژواک جداگانه ای زندگی می کردن. این اختلافات تقویمی اونقدر ریشه داره که می دونی قرنها بعد کلیسای ایرلند با کلیسای روم سر محاسبه تاریخ عید پاک درگیر بحران شد.
وایسا، یعنی سر یه تاریخ تقویمی با هم درگیر شدن؟
بله، یه بحران تاریخی بزرگ سر همین موضوع به وجود اومد.
خیلی عجیبه. اما خب بمب اصلی تو بحث تقویم قانون شابات یا همون روز استراحت بود.
اوه بله، شابات.
تو عهد عتیق این یه قانون حیاتی بود. نقضش مجازات مرگ داشت. منابع کینر به اشعایا 56 ارجاع میدن که نشون میده حتی غیر یهودیانی هم که به خدا میپیوستن به نگه داشتن این روز تشویق میشدن.
اما خب اینجا جاییه که مسیر تاریخ کلن عوض میشه.
آره، نگاه عیسی به شبات تمام این قوانین خشک رو به هم میریزه. او تو این روز بیماران رو شفا میده و شاگردانش خوشه های گندم میچینن.
در واقع داشت این پیام رو میداد که شبات یه روز برای گرسنگی کشیدن یا فلج شدن تو قفس قوانین نیست،
بلکه روز جشن و رستگاریه.
رفتار عیسی یه تغییر پارادایم کامل بود. اون به جای اینکه بپرسه چه کارهایی تو این روز ممنوعه، میپرسید هدف اصلی این روز چیه.
و جالبه که سیر تحول روزهای مقدس تو تاریخ هم همین انعطاف رو نشون میده.
درسته. مسیحیان قرن اول که بیشترشون کارگر و برده بودن، احتمالاً یک شنبه شبها بعد از پایان کار دور هم جمع میشدن،
چون روز تعطیل دیگه ای نداشتن.
دقیقاً. بعدن کلیسای اولیه تو اتیوپی شبات رو از غروب جمعه تا غروب شنبه نگه می داشت.
جندی توی مقطعی هر دو روز رو تعطیل می کردن.
آره. تا اینکه در نهایت کنستانتین توی تصمیم کاملا استراتژیک و سیاسی وارد عمل میشه.
روز یک شنبه رو تعطیل اعلام میکنه.
آفرین. یعنی همون روز خورشید رو تعطیل عمومی کرد تا هم مسیحیان رو راضی نگه داره و همون اکثریت خورشید پرست امپراتوری رو.
چه سیاست مدارانه. و میدونی این تمایل به متفاوت بودن گاهی به تصمیمات خیلی خندداری تو تاریخ منجر شده. مثلا تو بحث روزداری.
آم همون قضیه فریسی ها؟
آره فریسی ها هفته دو روز یعنی دوشنبه و پنجشنبه روزه خشک میگرفتن. بعد متن باستانی دیداکه میاد به مسیحیان میگه شما چهارشنبه و جمعه روزه بگیرید.
فقط برای اینکه شبیه فریسی ها نباشن.
دقیقاً. این دیگه هیچ ربطی به معنویت نداره. این صرفاً استفاده از تقویم برای مرزبندی قبیله است. ساختن یه هویت ما در برابر اونا.
کاملاً موافقم. با این حال تو میان این همه دعوای تاریخی سر تقویم کینر به تجربه شخصی اشاره میکنه که به نظرم برای من و تو به عنوان یه انسان مدرن به شدت کار آمده.
آهان همون استراحت 24 ساعته؟
آره کینر زاویه دید تازه‌ای به مفهوم استراحت میده. میگه تو دوران فشرده تحصیل تو دکترا با وجود اون همه فشار یه قانون سفت و سخت برای خودش گذاشت.
24 ساعت استراحت مطلق تو هفته؟
بدون هیچ کار آکادمیکی. او این 24 ساعت رو به یه فیوز روانی تشبیه میکنه.
فیوز روانی؟ ترکیب جالبیه.
همونطور که فیوز برق جلوی نوسانات شدید و سوختن دستگاه رو میگیره، این استراحت اجباری هم مدار استرس رو میشکنه.
اجازه نمیده خستگی یه هفته به هفته بعد منتقل بشه.
دقیقاً.
خب من باید اینجا یه توقف کوتاه بکنم و این مفهوم رو یکم به چالش بکشم. ببین وقتی منتقدان عیسی بهش اعتراض کردن که داره قانون شابات رو نابود میکنه، عیسی عملاً در حال بازتعریف این قانون بود.
درسته.
حالا سوال من اینه، آیا این فیوز روانی 24 ساعته که کینر میگه یه دستور مذهبیه که اگه انجامش ندیم گناه کردیم، یا صرفاً یه ترفند عالی روانشناسی برای مدیریت استرس و افزایش طول عمره؟
هسته مرکزی پیام پاول دقیقاً پاسخ به همین سوال توه. وقتی منتقدان تو انجیل یوحنا باب 5 به عیسی حمله کردن، عیسی با استناد به کتاب مقدس ثابت کرد که اقتدار بازآفرینی معنای شبات رو داره.
یعنی فرم قانون رو شکست تا روح قانون رو نجات بده.
چه تعبیر قشنگی. آره. در مورد استراحت 24 ساعته هم پاول میگه کسی که روزی رو گرامی میداره برای خداست و کسی هم که همه روزها رو یکسان میدونه باز هم برای خداست.
پس فرقی نمی‌کنه این فیوز روانی رو یه سنت مذهبی بدونیم یا یه ابزار مدرن مدیریت استرس.
مهم اینه که هدف این استراحت رهایی از بردگی کاره و بازگردوندن تمرکز به سمت خداوند و آرامش درونیه. این یه ابزاره نه یه زنجیر جدید.
بسیار خوب. اینجا دقیقا جاییه که موضوع واقعا پیچیده و صدالبات جذاب میشه.
چطور؟
ببین اگه اعمال ما چه غذا خوردن و چه تعیین روز استراحت باید برای خدا باشه و تو این موارد آزادی داریم، یه گره بزرگ تو روابط انسانی به وجود میاد.
منظورت لغزش دیگرانه؟
آره، وقتی آزادی کاملا مشروع من باعث آزار یا نابودی باورهای شخص دیگه‌ای میشه، تکلیف چیه؟ مخصوصا وقتی پای نوشیدنی ها وسط میاد.
بحث شراب تو روم باستان.
دقیقاً. ما میدونیم که تو روم باستان آب آشامیدنی اغلب آلوده بود و مردم از شراب استفاده میکردن. اما شرابی که اونا میخوردن با نسبت دو قسمت آب و یه قسمت شراب رقیق میشد.
ککنر با طنز جالبی میگه اگه کسی میخواست با اون ترکیب مست بشه باید تمام روز رو تو دستشویی سپری کنه.
آره واقعاً شرابهای خالص‌تر فقط تو ضیافت‌های خاص سرو میشدن. حتی استفاده طبی از شراب برای مشکلات معده هم رایج بود.
که البته ککنر به شوخی میگه امروز ترجیح میده برای معده درد فقط یه قرص ساده بخوره.
آره، این پیش زمینه تاریخی خیلی مهمه چون نشون میده نوشیدن شراب اون زمان بیشتر یه ضرورت روزمره بود.
نظیر رو معرفی میکنه. او میگه هر چیزی که از روی ایمان نباشه گناهه.
و برای جا انداختن این مفهوم از یه مثال خیلی افراطی استفاده میکنه.
آره، میگه اگه خوردن گوشت یا نوشیدن شراب باعث بشه برادر یا خواهر ایمانی من بلغزه، من حاضرم تا آخر عمر کاملا گیاهخوار بشم و هرگز لب به شراب نزنم.
واو، این یه گذشت عظیمه و جالبه که این فداکاری تو طول تاریخ شکل‌های مختلفی به خودش گرفته. تو منابع اشاره شده که تو قرن 19 و 20 تو آمریکا سازمان‌هایی مثل ارتش نجات یا سالمیشن آرمی شکل گرفتن.
بله، اونا تأثیر الکل رو روی خانواده‌ها می‌دیدن.
آره، می‌دیدن که اعتیاد مردها به الکل چطور خانواده‌های کارگری رو به خاک سیاه می‌نشونه. در نتیجه اونا نه تنها الکل رو ممنوع کردن، بلکه حتی بحث‌های الهیاتی رو انداختن تا ثابت کنن عیسی تو عروسی قانا آب رو به آبنگور تبدیل کرده نه شراب الکلی.
اونا میخواستن به هر قیمتی شده از این عامل ویرانگر دوری کنن. در واقع داشتن از قانون پاول برای بحران اجتماعی تو زمان خودشون استفاده میکردن.
دقیقاً.
اما دکتر کینر برای اینکه نشون بده این محدود کردن آزادی چقدر میتونه شخصی و واقعی باشه، داستان فوق‌العاده‌ای از همسرش نادین تعریف میکنه.
آها، همون داستان صدف‌های زنده.
آره، نادین که اهل کنگو هست توی مهمانی رسمی تو فرانسه حضور پیدا میکنه. میزبان با افتخار یه بشقاب از صدفهای خام رو میذاره جلوش.
تو این فرهنگ رسم بر اینه که روی صدفهای زنده آبلیمو میریزن تا کشته بشن
و اونا رو تو حالی که هنوز تو گلو میجنبن قورت میدن.
وای، نادین مسلماً به شدت جا خورده بود. تو موقعیت سختی قرار میگیره. اگه این غذا رو رد کنه ممکنه میزبان فرانسویش به شدت برنج و یه توهین فرهنگی تلقی بشه.
اما با این حال از خوردنش امتناع کرد چون وجدان و ساختار فرهنگی خودش اجازه این کار رو نمیداد.
یا مثلا اون ماجرای عجیب دیگه‌ای که کینر از یه فرد افراطی تعریف میکنه، کسی که صفحه‌های موسیقی پاپ مسیحی رو میسوزوند.
آره، چون ادعا میکرد میبینه شیاطین از میان اونا خارج میشن
و کینر با همون لحن طنزش میگه احتمالاً دود ناشی از سوختن پلاستیک صفحه‌ها باعث توهم اون فرد شده بود.
دقیقاً.
اما خب راستش اینجا باید کمی مقاومت کنم.
بگو.
آیا این نگاه پاول باعث نمیشه که ما صرفاً به آدمهایی تبدیل بشیم که مدام در حال راضی نگه داشتن بقیه هستیم؟
منظورت همون باج دادن به فراداه؟
آره، اگه من به خاطر توهمات یه نفر که فکر میکنه موسیقی شیطانیه یا به خاطر سلیقه غذایی یکی دیگه دائماً آزادیم رو سانسور کنم، آیا عملاً برده عقاید ضعیف اونا نشدم؟
ببین، این یه مرز بسیار باریک و حیاتی و اتفاقا خوشحالم که این چالش رو مطرح کردی. اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که بحث پاول اصلا سر باج دادن به سلیقه افراد یا ترس از رنجیدنهای سطحی نیست.
پس سر چیه؟
کلید ماجرا تو آیه 20 نهفته است، جایی که پاول کلمه ویران کردن رو در مقابل بنا کردن قرار میده. مسئله زمانی خطرناک میشه که آزادی تو باعث بشه شخص دیگه ای کاری رو انجام بده که تو عمق وجدانش اون رو گناه میدونه.
یعنی برخلاف باور درونیش عمل کنه.
دقیقاً. اگه اون فرد به خاطر تقلید از آزادی تو برخلاف وجدانش عمل کنه، ساختار ایمانیش از هم میپاشه، ویران میشه. تو با اصرار بر حق خودت او رو نابود کردی.
عجب.
پیام اینه که ما یه جزیره منزوی نیستیم. ما برای خودمون زندگی نمی کنیم. ما متعلق به خداوندیم و توی شبکه انسانی به هم متصلیم. محدود کردن آزادی به خاطر عشق نشونه ضعف نیست. بالاترین سطح از بلوغ روحانیه.
پس با این تفاسیر هدف غایی از این همه گذشت چیه؟
رسیدن به پادشاهی خدا.
آره، منابع دقیقاً ما رو به همین مفهوم عمیق میرسونن. وقتی ما آزادی خودمون رو برای حفظ وجدان دیگری محدود میکنیم، در حال ساختن پادشاهی خدا هستیم.
کلمه یونانی باسیلیا یا معادل عبری اون مالاکوت تو ذهن انسان باستان به معنای مرز جغرافیایی نبود.
دیوارهای سنگی نبود.
آره، این واژه به معنای حکمرانی و اقتدار پویاست. پاول توی یه جمعه درخشان میگه پادشاهی خدا اصلا به معنای خوردن و نوشیدن نیست،
بلکه یعنی پارسایی، صلح و شادی در روح القدس.
این توصیف شگفت‌انگیزه.
واقعا هست، چون نشون میده این پادشاهی چقدر بُعد عاطفی داره. صلح تو اینجا فقط یه آرامش فردی توی اتاق دربسته نیست، یه صلح ارتباطیه، صلحی که تو با همسایه‌ای برقرار می‌کنی که کاملاً با تو متفاوته.
و شادی هم یه مفهوم انتزاعی نیست، یه انرژی واقعی و زنده است. پاول تو باب 9 همین رساله میگه اندوهی مدام تو قلبش داره، اما همزمان از شادی تو روح القدس حرف میزنه.
این میوه‌های روح انسان رو از درون به بیرون تغییر میدن.
دقیقاً. به همین دلیله که تو رساله به غلاطیان ویژگی‌هایی مثل عشق و مهربانی رو به عنوان میوه روح معرفی میکنه. فیلسوفان باستان معتقد بودن اگه انسان‌ها به فضیلت برسن دیگه نیازی به قانون ندارن،
چون ذاتاً درست رفتار میکنن.
پاول این رو میبره یه سطح بالاتر، میگه با حضور روح القدس شما از قانون فراتر میرین. دیگه از روی ترس تنبیه نیست که به بقیه احترام میذارین، بلکه ذات شما میخواد به بقیه برکت بده.
و به خاطر همینه که تو باب 15 از اتحاد حرف میزنه.
میگه به جای راضی کردن خودتون، همسایتون رو بنا کنید. الگوش کیه؟ خود عیسی. او اومد تا خدمت کنه. حتی موقع تحقق رسالتش، همونطور که مزمور 69 پیش بینی کرده بود، مورد تمسخر قرار گرفت.
اما هرگز از مسیر فداکاری خارج نشد. میدونی کینر اینجا به نکته خیلی ظریفی درباره هدف خوندن متون باستانی اشاره میکنه.
چه نکته ای؟
میگه پاول تاریخ رو ننوشته تا ما فقط یه نگاه خشک و آکادمیک به گذشته داشته باشیم. این تاریخ نوشته شده تا باعث تشویق و دلگرمی ما بشه. همون چیزی که یونانی ها بهش میگن پاراکلسیس.
پاراکلسیس، درسته؟
و مهمترین درسی که میگیریم اینه که اتحاد به معنای یکسانی نیست. عیسی هم خادم یهودیان بود تا عهد اجدادشون رو پاس بداره و هم خادم غیر یهودیان.
پاول از کل کتب مقدس وام میگیره تا ثابت کنه روزی همه اقوام با تمام تفاوتاشون با یه صدا خدا رو ستایش کنن.
و این زیباترین جمع‌بندی برای تمام دعواهای رومه. هدفی نیست که همه ما یه شکل لباس بپوشیم یا یه غذا بخوریم. تفاوت ها میتونن وجود داشته باشن.
اما قلب تپنده روابط ما باید عشق و احترام متقابل باشه.
خب تو که تا اینجا همراه ما بودی، امروز مسیر پرفراز و نشیبی رو با هم طی کردیم. از دعوا سر رژیم های کشر و صدف های زنده تا تغییر تقویم ها. اما از دل این تاریخ به یه اصل طلایی رسیدیم.
این که تو مواجهه با تفاوت ها نباید بریم روی سکوی قضاوت. رسالت ما درک متقابل و بنا کردن دیگرانه.
و البته تو سطح عملی استفاده از یه استراحت 24 ساعته هم ابزار بی‌نظیریه. خب برای پایان دادن به این کاوش میخوای یه فکر چالش برانگیز رو مطرح کنی؟
آره حتما. ببین ما امروز تو عصر فرهنگ طرد کردن یا کنسل کالچر زندگی میکنیم. آدم ها با کوچکترین اختلافی همدیگر رو حذف میکنن تا تو اتاق پژواک خودشون باشن. این راحت ترین کاره.
قطعا.
اما منابع روم باستان نشون داد که بالاترین سطح از آزادی انجام دادن هر کاری که دلمون میخواد نیست. یه لحظه به این فکر کن. چی میشه اگه اثبات آزادی واقعی تو این باشه که توانایی چشم پوشی از اون آزادی رو داشته باشی؟
فقط به این دلیل که به یه انسان دیگه عشق میورزی.
دقیقاً. دفعه بعد که توی بحث تند گرفتار شدی از خودت بپرس. آیا دارم خودم رو ثابت میکنم یا دارم شخص مقابلم رو بنا میکنم؟
عجب سوال قدرتمندی. دفعه بعد که با همکاری با عقاید متفاوت روبرو شدی یادت باشه که تو روی سکوی قضاوت نیستی. تو میدانی هستی که باید انتخاب کنی. آیا با حق آزادی دیگران رو ویران میکنی یا با محدود کردنش به خاطر عشق اونا رو بنا میکنی؟ از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودی بی نهایت ممنونیم. مراقب خودت و اطرافیانت باش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.